أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در آخر کیفیت القسمه محقق کلامی را می فرماید که آن کلام راجع هست به قسمت ردن. بعد از این که عرض کردیم مال مشترک تقسیم می شود بین شرکا به قسمت افرازی تارتن و به قسمت تعدیلی ثانیتن و به قسمت ردی ثالثتن، ایشان در قسمت ردی اینجور می فرماید: می‌فرماید بر اینکه در قسمت ردی اگر احد الشرکا طلب کرد قسمت را ردن، لم تجب الاجابه، شرکای دیگر واجب نیست قبول بکنند، حتی در آن صورتی که در قسمت ردن در قسمت کردن ضرری نبوده باشد. فرض بفرمایید بر اینکه مال مشترک، فرض کنید دو تا فرش است که یکی از فرشها قیمتش 20,000 تومان و آن دیگری 10,000 تومان، اینها به این دو برادر از پدر ارث رسیده است. خب این دو تا فرش را اگر بخواهند قسمت بکنند، به قسمت افرازی یا تعدیلی نمی شود، باید قسمت ردی بشود. اون فرشی که قیمتش 5,000 تا 10,000 تومان است، اون کسی که فرش 20,000 تومانی را برمی دارد، او باید 5,000 تومان بذارد رو اون فرش 10,000، چون فرش 10,000 بشود بله 15,000 تومان. اون 15,000 تومان را اون شریکش او بردارد، یا او از رفیقش اون فرش 10,000 تومانی را بگیرد، از رفیقش 5,000 تومان بگیرد، فرش 20 تومانی را واگذار با اون شریکش بکنند. باید قسمت اینجور بشود دیگر. ایشان می فرماید در این قسمت ردی ولو ضرری هم نبوده باشد بر شرکا، اگر یکی از شرکا طلب قسمت را کرد، اجابت واجب نیست بر سایر شرکا. بله، قسمت ردی همیشه با ترازی می شود. ترازی وقتی که شرکا جمع شدند و ترازی پیدا کردند که مال مشترک را تقسیم بکنند به قسمت ردی، این قسمت حاصل می شود بالقول و بالفعل، که فعلش هم گفتیم قرعه. توجه کردید چرا اینجور است؟ ایشان می فرماید که بله مشهور اینجور است بین الاصحاب، اینجور است که چون که این قسمت ردی متضمن است مال خارجی را، این 5,000 تومان مال خارجی است، مالی است که داخل مال مشترک نیست، مال شرکا نیست. خب این مال خارجی که 5,000 تومان است، دفع او تملیکن و اخص او تملکن در مقابل اون حصه ایست که اون حصه را احدهما زایدن علا حصتهی می گیرد. چون که فرش 20,000 تومانی را وقتی یکی برداشت، این زایدن علا حصتهی مال برداشته است، چنه این 5,000 تومان که مال خارجی است، مال فرض بفرمایید مشترک نیست، دفع او و اخص او در مقابل اون حصه زایدی است که اون حصه را زایدن علا حصتی اخذ می کند. مبادله ما بین هماست، معاوضه ما بین هماست. چون که این معاوضه بر مال خارجی است و در این قسمت تملیک و تملک مال خارجی هست، بدون جهت در حقیقت این قسمتون و معاوضه در حقیقت دو شی شده است. یک قسمت کرده اند، یکی هم یه معاوضه ای کرده اند. اون معاوضه بدون ترازی نمی شود، قسمت به او اجبار می شود. ولیکن وقتی که متضمن بر معاوضه شد، معاوضه باید با ترازی واقع بشود. این می شود، این بله ترازی اعتبار می شود در او. اگر بخواهید کلام اینها را تقریب می کنم، اگر اینها این را بخواهید واضح تر بشود تقریبش، این است که شما ملاحظه بفرمایید مالی را که اصلا قابل قسمت خارجی نیست، خارجه نمی شود او را تقسیم کرد. مثل این که فرض کنید از شخصی اسبی یا شمشیری ارث رسیده است به دو برادر، فرض بفرمایید که این دو برادری که هست هر دو در یه سن هستند، این اسب را از پدر ارث بردند یا این شمشیر را از پدر ارث بردند، این شمشیر که قابل قسمت خارجیه نیست، ضایع می شود اگر نصف کنند خارجند، و هاکذا اسب. اونجا چه کار می کنند؟ یکی از برادرها می گوید بر این که خب شما 1000 تومان بده به من، حصه مرا از اسب بردار. اسب فرض کنید 2000 تومان می ارزد، می گه 1000 تومان بده اسب را تو بردار، 1000 تومان بگیر اسب را بده به من. این زوره دیگه. خب این گفت 1000 تومان بگیر اسب همش مال من. این حقیقتا قسمت نیست، این تملیک کرده است احد و شریکین حصه خودش را به دیگری در مقابل 1000 تومان. این داخل عنوان قسمت نیست. قسمت تعیین الحصه است، تعیین حصه نشده است. یکی از شریکین حصهش را تملیک به دیگری کرده است به ازای ثمن که مال است، این بی است. تارتن در قسمت مال مشترک، اینی که میگویم که در حقیقت قسمت نیست، در قسمت مال مشترک قسمت محقق است و این تملیک هم محقق است. این تملیک به عوض اون قسمتی که با اون قسمت تملیک معلی عوض در اون قسمت محقق است، اون قسمت مثل معاوضه است، احتیاط به رضا دارد. مثل چه؟ مثل این که مثلا مثال گفته می شود یه زمینی هست، توجه کردید ارث رسیده است به دو برادر، زمینیست که فرض کنید یمین و یسار و شمال و جنوبش همش یکسان است در قیمت، فرقی ندارد. ولیکن در یکی از دو طرف این زمین، در یکی از اینها یه درخت است، توجه کردید یه درخت فرض کنید توت است. خب این زمین را که در خارج تقسیم میکنن، قسمت افرازی است دیگر، زمین همش اجزاش مساوی است. خب این درخت توت را چکار بکنن؟ این درخت توت مال دو نفر است دیگر. اون یکی میگه من حصه ام را توجه کردید از این توت میفروشم به تو 500 تومان بده، توجه کردید تو برو توت بخور تو اینجا. خب میبینید این قسمتون توجه کردید، این قسمتون قسمتیست که در او مبادله است. به این نحوه از قسمت که در او مبادله هست باید ترازی باشد، چون که تنها قسمت محض نیستی، قسمتی است که در او بله معاوضه هم هست. چند ما نحنفی هم همین زور است که در ما نحنفی در قسمت ردی که دو تا فرش فرض کنید از مورث باقی مانده است، یکی 10000 تومان یکی مثلا قیمتش 20000 تومان، باید اونی که 10000 تومان قیمتشه 5000 تومان به او گذاشته بشود، آن کسی که این فرش را برمیدارد 5000 تومان باید از رفیقش بگیرد، اون یکی که فرش 20 تومانی را برمیدارد. بدون جد این ترازی میخواد، اجبار نمیشود، این قسمت نیست، تنها معاوضه است. توجه کردید؟ مشتمل بر معاوضه مال خارجی است، یعنی معاوضه ما بین 5000 تومان و اون زایده بر حصه معاوضه است، او ترازی میخواد. بلکه بعضی ها گفتند، درست توجه کنید، بعضی ها گفتند بر این که این کافی نیست، بعد از این که در قسمت ردی ترازی به اصل قسمت کردند و تعدیل سهام شد و گره انداخته شد، گره انداختیم فرش 10000 تومانی به اسم این برادری که فرض کنید بله این برادر به اسم این افتاد یا به اسم اون شریکی که اون خصوصیت را دارد به اسم او افتاد، بعد از این گرعه باید ترازی داشته باشد. بعد از این گرعه باید طرفین بگن که عیب ندارد، این فرشی که بر من افتاد، فرش 10000 تومانی با 5000 تومان راضی هستم. اون کسی هم که بگه که فرش 20000 تومانی بر من افتاد در گرعه، راضی هستم. بعد از گرعه هم باید ترازی داشته باشد. چرا؟ سرش چیه؟ سرش عبارت از این است که بیان کردیم که در این قسمت معاوضه واقع شده است. این معاوضه ای که هست، این معاوضه شخص معاوضه بعد از قرعه محقق می شود، یعنی بعد از اینکه به قرعه وقتی که انداخته شد، تعدیل سهام شد، فرش با 5000 تومان اون فرش، این فرش هم در این طرف، بعد از این که گره انداخته شد که کدام یکی از اینها مال او و کدام یکی مال این یکی بوده باشد، وقتی که گره انداختیم، گره تمام شد، معاوضه محقق می شود. و این را شما می دانید که شخص معاوضه که در خارج موجود می شود، به شخص معاوضه باید مالکین طرف ایل معاوضه رضا داشته باشند، به شخص المعاوضه. تا مادامی که گره انداخته نشده است، توجه کردید، معلوم نیست که من چه چیز را معاوضه کرده ام. توجه کردید که من 5000 تومانی که هست، 5000 تومان از اون رفیق را که میگیرم، زایده بر حصه خودم را تملیک کرده ام به او در مقابل این 5000 تومان. این بعد از گره معلوم میشه دیگه. و الا اگر گره به اسم او افتاد، فرش را با 5000 تومان او بردارد، اون وقت او معاوضه کرده است زایده بر حصه ای او را که من برداشتم در مقابل 5000 تومان، اون وقت طرف علم معاوضه او میشود. چون که معاوضه با گره تحقق پیدا میکند و رضا باید به شخص معاوضه بوده باشد، بدون جهت بعد از اینکه شخص معاوضه موجود شود، باید طرفین به او ترازی داشته باشند. و ترازی قبل از آنکه چه راضی هستیم گره انداخته بشود، او ترازی به شخص معامله نیست، او ترازی به گره است. و شخص معامله که باید تجارت انترازم بوده باشد، معامله انتی به نفسیم بوده باشد، انترازم بوده باشد. این حرف را هم شیخ و دیگران، یعنی شیخ طوسی و دیگران فرمودند که محقق هم بله سابقا در این اشکال کرد که ترازی بعد القره هم معتبر باشد. نه، اینجا نقل می کند از ایشان که باید موجود بوده باشد. خب این فرمایشی که این زور فرمودند، ما که نمیتوانیم این فرمایش را قبول کنیم. چرا؟ اولا این که گفتند این مال زایدی که داده میشود، این یه به عنوان معاوضه است، این درست نیست، سابقا هم اشاره کردیم. بله، در اون فرضی که یه اسب را دو نفر ارث برده، یه شمشیر را دو نفر ارث برده، یا دو نفر بلش خریدن شرکت پیدا کرده، اینجا که یکی از اینها حصهش را واگذار به طرف می کند، 1000 تومان از طرف می گیرد، این را قسمت نمی گویند. به عرف همچیری زو بکنید در بناوه اعتبار اوگلا، میگن چمشیری تانسه شد. میگه بابا من دادم به برادرم، توجه کردید؟ دادم بود، ارزان هم دادم بود، توجه کردید؟ نمیگه قسمت کردیم، عنوان قسمت صدق نمی کند، توجه کردید؟ بدون جهت در اون موردی که هست او در حقیقت معاوضه است و احکام معاوضه به او بار است. تملیک عین است در مقابل سمن، بی است حقیقت لبی است، آثار بی به او بار است. یا می توانم مصالحه کنند، خب مصالحه کردم من حصه‌ام را از این شمشیر به صد تومان، این مصالحه است، این عیبی ندارد، احکام مصالحه بار می شود. و اما در قسمت ردی این زور نیست. بابا اون قالی ها که از پدرتون ایرس رسیده بود چی کار کردی؟ بابا قسمت کردی. چه زور قسمت کردی؟ من یه چیزم روش گذاشتم، توجه کردید؟ اون خوب هاش را من برداشتم. میگه قسمت کردی. میگه عنوان قسمت صدق می کند. قسمت چیه؟ سابقا حقیقتش را گفتیم. قسمت این دلوگلا تعیین حصه است از مال مشترک به بعض المال، سوا اون که با اون بعض المالی که تعیین می شود حصه در او زمیمه از خارج بشود که می شود قسمت رد، یا زمیمه ای نشود که ماوی قسمت تعدیل و افراز. این حقیقت القسمه اینه. لازمه اونی که در قسمت رد انشاء می شود متو شریکین انشاء می کنند، او عبارت از عنوان همون تعیین الحصه است که اگر قرآن ایندازن تعیین قولی بشود، توجه کردید؟ اگر احد و شریکین یه 5000 تومان از زیبش بردارد، توجه کردید؟ بذارد رو اون قالی که 10000 تومان قیمتشه، بگوید این تستی در این متا در این یکی چی قیمتش بالاست، اونم بگد قبل تو، توجه کرد؟ این تا ها قسمت را انشاء کرده، این تمام میشه. پس معلوم میشه معاوضه انشاء نشده است. بله این تعیین یه لازمه دارد که یه معاوضه شده است، ولیکن اون معاوضه لازمه معامله است نه خود معامله است. احکامی که بر خود معامله بار است اونها مترتب می شود. بله میگم تعیین را انشاء کرده، گفته این تو حصتی من المال المشترک در این زیلو، اونا لازمه تعیین این است. من معاوضه گهرن که موجود نمی شود، معاوضه انشا می خواهد، انشا بله قصد می خواهد. من نه معاوضه را قصد کردم نه انشا کردم، ولیکن معاوضه در مانحنفی که از او تعبیر به تعاوض می شود، این تعاوض گهریست، این تعاوض گهریست، یعنی لازمه اون معامله ایست که اون معامله انشاء شده است. بدون جهت در ما نحنفی ترازی معتبر است در اون معاوضه انشائی. اونجا که انسان معاوضه را انشاء می کند بیعن اجارتن او غیر زالش باید ترازی بوده باشد، اما در قسمت سابقا گفتیم ترازی معتبر نیست، یا به اون دلیلی که مثل مرحوم صاحب جواهر و دیگران گفتن که نیسال المستحق است دلا حقهی، توجه کردید؟ این ترازی نمی خواهد. یا اون حرفی که ما گفتیم سیره سیره یوگلایی است، در سیره یوگلایی فرق نمی کند، قسمت قسمت افرازی باشد، تعدیلی باشد، قسمت ردی باشد. میگه من مال دوتا فرش مال مشترک بشود باید قسمت کنیم این را. این دل اوگلا هم همین زور است، اجبار میکنند به قسمت، به قسمت ردی. منتها یه خصوصیتی دارد و اون خصوصیت دیگر این است، توجه کردید؟ اون خصوصیت دیگر عبارت از این است که در اون قسمت افرازی و قسمت تعدیلی الزام به نفس اون قسمت افرازی و تعدیلی میکنند، اجبار به او میکنند که باید گندم را دو قسمت بکنی، توجه کردید؟ یا یا در قسمت تعدیلی باید مال مشترک را دو قسمت تقسیم بکنی، ولیکن در قسمت ردی الزام نمی شود که قهرم باید اون اجر گفت که نه من مالی ندارم بگیرم. توجه کردی؟ این یکی هم گفت که ولی من قسمت را می خواهم و مال هم می گفت من هم ندارم، توجه، ولیکن قسمت را من مطالبه می کنم. در اینجا وقتی که عذر آورد از قبول قسمت ردی یا امتناع کرد، عذرم نیاورد، گفت من قسمت ردی نمی کنم، الزام می کنند به جامه ما بین قسمت ردی و قسمت بقیمت. سیره یوگلا همین زور است، میگن خب الان که تو پول نداری پول بذار فرشارا بفروشید، این یکی هم که بر نمیدار پول ندارد بفروشید قیمتش را تقسیم کنید. این در اونها قسمت افرازی و قسمت تعدیلی اجبار به نفس اون قسمت میشود، نظام که قسمت عینیه است اجبار بر نفس قسمت عینیه میشود، مع عدم الضرر کما هو الفرض. و اما در مواردی قسمت ردی یا اجبار میشود بر جامعه ما بین قسمت ردیه که قسمت عینیه است و ما بین قسمت قیمیه به اون نحوی که گفتیم، اگر گفت نه من پول ندارم بدهم یا نمیدهم پول، توجه کردید قسمت میخواد بکند بلی یا نکند، میفروشند بله فرشاره قیمتش را تقسیم میکنند. به فعل قصد کرده تملیک را، به فعل قصد کرده، به فعل قصد میکند. مرحوم شیخ در معاطات فرمود، ما هم که تفصیلش را گفتیم، کسی که عبا را به شما میدهد قصد میکند به این اعطا تملیک عبا را به شما در مقابل ثمنی که طی کردید که 2000 تومان، شما هم چی عبا را اخذ میکنید به قصد تملک اخذ میکنید. اینها که شریکین هستند قرعه میاندازند، قرعه را به قصد تعیین حصه میاندازند که حصه خودش را تعیین کنند، که حصه تعیین بشود، بدون جهت اون تعیین را قصد می کنند. قصد تعیین حصه از چه قسمت است و اما تملیک به عوض، او در فعل هم قصد نشده است به فعل هم چمازه شدن. این یه مطلبی بود که محقق خلاصت الکلام در قسمت ردیه نه رضا معتبر است، توجه کردید به اصل القسمه، و اما معلوم شد وقتی که به اصل قسمت هم که ترازی معتبر نشد، یکی طلب کرد باید اون دیگری قبول کند قسمت را، معلوم شد که ترازی بعد القسمه هم معتبر نیست، چون که قبل القسمه ترازی معتبر نیست که بعد القسمه ترازی معتبر باشد. و اما این که گفته شده است، این باید ترازی این شخص معامله بعد القرعه است، به قرعه انداختن می شود، به شخص معامله باید اینها ترازی داشته باشند و به شخصم ترازی اون وقت می شود که بعد القرعه بشود، این حرف ها درست نیست. چرا؟ اولا چی گفت که باید به شخص رضا داشته باشند؟ نه به طبیعی یک قسمت، توجه کردید به طبیعی یک قسمت، چون طبیعی به ایجاد کردن او توجه کردید راضی هستند، این معنا کافیست، بیشتر از اینم ما نمی خواهیم. نه اگر به شخص باید ترازی داشته باشند، به اون شخص خارجی لازم نیست ترازی به شخص ترازی متعلق به عنوان بشود، ممکن است به شخص انسان ترازی داشته باشد منتها به عنوان مشیر، قبل از این شخص در خارج موجود بشود به عنوان مشیر اون معامله ای که موجود می شود به گرعه در او ترازی داریم، این مقدار کافی است، بیشتر از این اون معامله هم که بله حال ایجاد ترازی موجود بود، وقتی که موجود شد رضا هم منتفی شد، خب تمام شده معامله موجود شده از مرد رضا. مثل چه میماند؟ مثل اون رضای موکل میماند. موکل میگوید که موکل مالک است دیگر، میگه برای اینکه ببریم فرش مرا بفروش، به وکیل میگوید. فرض کنید که عقد وکالتش هم باطله، توجه کردی، ولیکن اون اذن رضا باطل نمیشه، تا اون وکیل برد فروخت، توجه کردی، بعد از اینکه بی محقق شد، بی تمام شد، حین تمام شدن بی موکل دیگر ریزا ندارد، به شخص معامله ریزا دارد. چون موکلی که گفته بود بفروش به عنوان مشیر، اون بیعی که تو میکنی من به او راضی هستم، به عنوان مشیر به او ریزا داشت دیگر. پس ترازی به شخص معتبر نیست، و ترازی به شخصم توجه کردید معتبر باشد، لازم نیست ترازی به شخص به عنوان مشیر نبوده باشد، به شخصش توجه کردید به شخصها ترازی بوده باشد، به شخص یعنی به تعیین خارجی رضا متعلق شده باشد. این معنا کس نه رضا به عنوان مشیر به عین خارجی عیبی ندارد. این یه مقدار بحثش هم در اون واجب تعبدی که قصد قربت معخوذ در متعلق الامر می شود، اونجا توضیحش داده شده است که عنوان مشیر توجه کردید عیب ندارد، امر به شخص به عنوان المشیر و امثال ذالک، اخص شخص در متعلق و تکلیف به عنوان مشیر، اون شخصی که ظرفش بعد موجود می شود، اونها عیبی ندارد. گذشتیم این را. بعد ایشان سه مسئله ای را می گوید، چون سه مسئله در باب قسمت بله مهم هستند فی الجمله. یکی از آنها این است که بله فعلا هم که همه وقت محل ابتلاست، یه خانه ای هست که دو طبقه است یا فرض کنید سه طبقه است، اون یه خانه است تا یه خانه حساب می شود، طبقه بالا پایین دارد، این مال دو نفر یا سه نفر است. خب یکی از شرکا طلب می کند قسمت این دار را، این که طلب می کند قسمت را، این قسمتی که از قسمت این علا انهایی می شود، یعنی قسمتی را که این شخص مطالبه می کند احد الشریکین انهایی می تواند بشود. یه نحوش این است که این دار به مجموعه ملاحظه می شود، توجه کردید اسفلش و اون علوش و اون اسفلش این تقسیم بشود ما بین شریکین، توجه کردید به ملاحظه مجموع، مجموعش تقسیم بشود به حیث این که یه شریک هم از اون طبقه بالا سهم ببرد، از طبقه پایین هم سهم ببرد، توجه کردید. یه نحو اینجور طلب می کند چه به نحوی که علل حساس که تقسیم می شود حصه در علوم داشته باشد احد شریکین، در سفرم داشته باشد، این تقسیم را مطالبه می کند. ایشان می فرماید محقق اگر اینجور مطالبه بکند تجبر اجاب معدم ضرر، در صورتی که در این تقسیم، مراد از قسمت قسمت خارجی است، در این قسمت خارجی اگر ضرری نبوده باشد اجابت واجب می شود، رو همان دلیلی که سابقا گفتیم. و اما نحوه ثانی، نحوه ثانی این است که نه احد شریکین مطالبه قسمت می کند، ولیکن مطالبه قسمتش به این است که سهم یکیمون در تمامش در طرف پایین در طبقه پایین بشود، سهم دیگری در طبقه بالا بشود، تمام سهم، تمام سهم مال یکی در طبقه پایین دیگری طبقه بالا، چه یک قسمت متعارفی هم از کلام می کنند، طبقه بالا مال تو، طبقه پایین مال من. ایشان می فرماید اگر اینجور مطالبه بکند احد شریک این قسمت را لم تجب الاجابه، اجابت واجب نیست، ولو ما عدم ضرر، ولو در اینجور تقسیم ضرری بر کسی نبوده باشد، معذالش این اجابت واجب نیست. چرا فرقش چه شد با اول؟ فرقش این است که گفتند اون قسمت اولی قسمت افرازی است، مثل این که شی را تمام شیعی که هست، تمام شیعی که اجزایی که دارد، اون اجزایش را تقسیم بکنند، توجه کردی شی را تقسیم بکنند با اون اجزایی که با هم دیگر شریک هستن در عین و بله در قیمت. اون اولی همین زور است، هم طبقه بله پایین تقسیم شده است ما بین دو نفر، هم طبقه بالا اون پایینی که مال یه نفر هست، اون بالاش هم مال اوست. توجه کردید این طرفی که پایینش مال این یه شخص افتاده است در گروه، بالاش هم به این افتاده است. این قسمت قسمت افرازی است، این قسمت افرازی است. شیئی را که اجزاش در قیمت و عین تساوی دارند به اون نحو تقسیم شده است. و با تمکن از قسمت افرازی نوبت به قسمت تعدیلی نمیرسد. قسمت تعدیلی این است که قسمت بالقیمت بوده باشد. با تمکن از قسمت افرازی نوبت به قسمت تعدیلی نمیرسد. بله اگر قسمت تعدیلی را ترازی داشته باشند، هر دو رضایت داشته باشند، عیب ندارد. بابا طبقه پای مال تو، طبقه پای بالا مال من، اون یه مطلب ترازی است، اون عیب ندارد. الا ان تکون تجارتن ان ترازی، یعنی الا ان تکون تجارتن و ان ترازی، اینجور معنا کردیم که ترازی است، عیب ندارد. و اما اگر بخواهیم بر این که بل اجبار بکنیم ترازی را معتبر ندانیم، باید اون قسمت به نحو اول بوده باشد، چون قسمت قسمت افرازی است. عرض میکنم این دلیلی که این زور فرمودن، این فیل جمله در اون مواردی که عرصه عرصه ایست که از تمام جهات یکی از طرف یمین و یسارش، بنایی که در او بنا شده است بنا هم یکسان است، اون مثلا فرض کنید بنایی که در طرف یمین هست، در طرف یمین عرصه، همون به عینه نظیر اون بنا در طرف یسارش هم هست. در طبقه سفل چه جور است؟ طبقه علو هم این جور است. اون طرف علوش چه جور است؟ این طرف هم علوش همین جور است. اینجا بله می شود گفت بر اینجا قسمت قسمت تعدیلی است، افرازی است. با تمکن از قسمت افرازی نوبت به قسمت تعدیلی نمیرسد. می شود این را گفت. اون یکی قسمت تعدیلی است. طبقه پایین را تو بردار، طبقه بالا را ما. او ترازی می خواد. و اما در مواردی که نه، مثل اون خونه های قدیمی که توجه کردید، در خونه های قدیم طبقه بالا را که ساختن همش علا حد سوا نیست بناش، یا بنایی که در پایین هست همش علا حد سوا نیست. این تقسیم که می شود بر طبقه پایین یا طبقه بالا که تقسیم می شود، قسمت اینها قسمت افرازی نیست، قسمت اینها قسمت تعدیلی است. باید قسمت تعدیلی بشود. وقتی که قسمت تعدیلی شد، قسمت تعدیلی دو جور می شود. یکی این است که بابا بله این مقدار از پایین و بالا مال یکی بشود، چون که مساویست قیمتن با نیم میلیون تومان. اون مقدار هم تا بالا و پایینش مال یکی بشه، چون که قیمتن اونها می شود نیم میلیون. اون مهندس، اون معمار، اون کسی که قیمت می کند، دو قسمت می کند این را، به حیث این که قیمتن یکی بوده باشد. و ممکن است بالا و پایین را قیمت بکند. توجه کردید؟ مثلا اون شخص بگوید بر این که تمام این سفل مال یه شخص بوده باشد، توجه کردید مال یه شخص بوده باشد، چون که تمام سفل قیمتش یه نیم میلیون است، تمام بالا هم قیمتش نیم میلیون است، فرقی نمی کند این نحو تقسیم بشود یا اون نحو قسمت بشود، که هر دو قسمت قسمت تعدیلی است. اگر این زور بوده باشد، چی گفت چرا بله اجبار نشود اگر احد شریکین مطالبه کرد؟ خب در ما نهنفی قسمت تعدیلی دو جور می شود، مثل مواردی که خیلی متعارف است. قسمت تعدیلی سه جور ممکن است، توجه کردید؟ دو جور ممکن است، مثل اون موارد می شود. اون موارد چی کار می کنند؟ اگر ترازی داشته باشند فهو و بر یکیش، نداشته باشند گره، چون که سیره و گلایه هست که اجبار بر جامعه می شود، گره انداخته می شود. توجه کردید؟ گره انداخته می شود که این عرصه، توجه کردید، با این سفل و علوش مال زید بوده باشد، یه گره اینجور نوشته می شود. توجه کردید؟ اون طرف سفلش و علوش بله مال عمرو بوده باشد، یه گره دیگر نوشته می شود که تمام سفل مال زید بوده باشد، تمام علو مال بکر بوده باشد، توجه کردید که اینجور می نویسند دیگر گرعه متعدد می شود، می اندازند هر کدام از اینها در آمد در گرعه بو عمل می کنند، چون که گرعه تقسیم قسمت تعدیلی متعدد است، مختلف است، در اون مختلف گرعه انداخته می شود، در جایی که حد شریکین مطالبه کرد اجبار بر جامع می شود نه بر خصوصیات، در خصوصیاتش به گرعه تعیین می شود، اگر اختلافی داشته باشند ولی به گرعه تعیین می شود. باید اینجور بشه، اینجور نیست که همیشه طبقه سفل و علو تقسیمش به نحوی که هر کدام از شریکین از علو و سفل سهم داشته باشند این قسمت افرازی می شود، و اگر تمام العلو مال یکی بشود تمام سفل یکی بشود این قسمت تعدیلی می شود. این کلیت نداره، به حسب موارد مختلف می شود. قسمت ثالث این است که درست توجه کنید ها، قسمت این یه خورده عبارتش تأکید دارد، قسمت ثالث و نحوه ثالث این است که هر کدام از علو و سفل را احد شریکین علل انفراد میخواهد تقسیم بشود. توجه کردید؟ میگوید اون طبقه بالا را مستقلن یه مال حساب بکنیم، طبقه پایین را هم مستقلن یه مال حساب بکنیم، در عرصه را هم فرض کنید یه مال حساب بکنیم، سه دفعه گرعه بیندازیم، یکی بر عرصه، یکی بر طرف سفر، یکی بر طرف علو. توجه کردید؟ یا به قول بعضی یا اصلا سفل را توجه کردید گرعه بیندازیم تقسیم بکنیم علو و عرصه بماند. توجه کردید؟ خب اگر اینجور مطالبه کرد که هر کدام از اینها را مال مستقل و منفرد حساب بکنیم علو و سفل را، در این صورت می فرماید لم تجب الاجابه، اجابت واجب نمی شود. این فرقش با اولی این است، در اولی مجموع دار را یه مال حساب می کردیم، با اون کسی که یک قسمتی از علو را می دادیم سفل او هم مال او بود در گرعه، توجه کرد، یه مال حساب می کردیم، عرصه اون طرف هم مال او بود. قسم ثالث این است که نه، هر کدام از علو و سفل و عرصه را مال مستقل فرض کنیم، سه دفعه گره انداخته باید بشود، ممکن است در علو اون اتاق مال زید در آمد، این اتاق های این وری مال امری در آمد، وقتی که گره پایینی انداختیم اون سفله ها مال زید در آمد، که سفل مال زید است علوش مال امر، این طرف این سفلش مال امری در آمد که اسفلش مال امر است علوش مال زید، این سه مال حساب در عرصه هم همین زور هر کدام را مال مستقل فرض کردن و این زور گره انداختن، این معلوم است که اجابت واجب نیست. چرا واجب نیست اجابت؟ چون که عرفن یه مال است مجموع دار، چون که یه مالی که مرکب است کل است او را بخواهند تقسیم بکنند، تقسیم و قسمت او به این میشه که کل تمام اجزاش را قسمت بکنند. الان سگ واحد هر کدام از جزءش را مال مستقلی حساب بکنند او عنوان قسمت به او صدق نمی کند. بله اگر ترازی داشته باشند عیبی ندارد، مالک می تواند در مالش تصرف کند با نحوی که رضا دارد طرفین، و اما اگر ما بخواهیم اجبارش بکنیم که باید این نحو تقسیم بکنی هر کدام را مال مستقلی فرض بکنید قسمت بشود، اون بله اون مال مال واحد است و مال واحد غیر از مالین است، دو تا مال باشد مشترک بوده باشد اونجا عیبی ندارد که یکی را طلب کند که قسمت بکن اون دیگری را من نمیخواهم بذار باشد هنوز، بله قسمت نکنی. و اما در صورتی که مال مال واحد بوده باشد مال واحد را مطالبه بکند قسمتش را، باید مطالبه قسمت در تمام اجزاش بکند بما انه مال واحد، و اما اگر مطالبه قسمت در بعض اجزاش کرد، در علوش کرد یا در سفلش کرد، اونجا سیره یگلاییه اجبار نیست. منتا این داری که ایشان میسازده از اون داری که قدیمن ها بود و اما این آپارتمان هایی که فعلا فی یومنا هازا مرسوم است که هر کدام از این طبقه ها یه مال مستقلی حساب میشود، مثل دوتا خونه که هر کدام یه مال مستقلی حساب میشود، این مال مال مستقلی حساب میشود. یعنی یه آپارتمانی است که در اونجا فرض کنید 5 طبقه است، 2 طبقش را یا 3 طبقش را یا هر 5 تاش را 2 نفر مالکان میخوان تقسیم بکنن به حسب فرض بفرمایید طبقات، که هر طبقه را مستقلن حساب بکنن. اون عیب ندارد، چون که مال اموال اموال متعدد است. این داری که در شرایع فرض کرده است و ما هم گفتیم که باید به تمام اجزایی تقسیم بشود، اون مال صورتی است که شیء واحد و مال واحد حساب بشود. باقی من در مقام دو فرع دیگر که انشاءالله